بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال مولانا علی بن موسی الرضا علیه الصلاة والسلام: لا یکون المؤمن مؤمناً حتی تکون فیه ثلاث خصال: سنت من ربه و سنت من نبیه و سنت من امامه. اما سنت من ربه فکتمان السر و اما سنت من نبیه فمدارات الناس و اما سنت من امامه الصبر فی البعصاء و الضراء. بهترین ذکر و بهترین دعا و بهترین توسل کوتاه به پیامبر و آل پیامبر صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. و عجب، در یک روایت نورانی پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام سه خاصیت مهم برای ذکر شریف صلوات بیان فرمودند: صلاتکم علیه رزن لربکم و اجابتون لدعائکم و زکاتون لعمالکم. اولین خاصیت مهم فرمود ذکر صلوات باعث خوشنودی پروردگار عالمه که بالاترین چیزهاست و رضوان من الله اکبر. خاصیت دوم اجابتون لدعائکم، وسیله‌ای که دعاها رو به اجابت نزدیک می‌کنه. فرمود در کنار دعا این ذکر بلند رو بگید، قبل از دعا، بعد از دعا، چون صلوات ذکریست که دعاییست که حتما اجابت میشه. ما میگیم خدایا درود و رحمتت رو بر پیغمبر و آل نازل کن، و حتی تو روایت داریم بدون این ذکر هیچ دعایی مستجاب نمیشه. پس این ذکر باعث اجابت دعا هاست. خاصیت سوم فرمود وسیله قبولی اعمال و پاکیزگی اعمال میشه. اونایی که دوست دارن هم اعمالشون قبول بشه هم دعاشون مستجاب بشه و از همه بالاتر خدای بزرگ از اونا راضی بشه، زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته. انشالله عزیزانی که تا حالا نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده رو نخوندند فراموش نمی فرمایند. در مفاتیح اولین عمل از آداب و اعمال ماه ذی‌قعده نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده است. اونقدر مهمه کسی این چهار رکعت نماز رو یک شنبه بخونه. بهش میگن استعنف العمل، یعنی گناهات آمرزیده شد، توبه قبول شد، عمل رو از سر بگیر، قبرش نورانی میشه، با ایمان از دنیا میره، طلبکاراشو خدا راضی میکنه، خودشو ذریه و پدر مادرشو میامرزه، وسعت رزق میده، با آسانی از دنیا خواهد رفت. برکاتی که این نماز داره واقعا فوق‌العاده است. انشالله خودتون خانواده‌هاتون سفارش ویژه کنید که این نماز رو انشالله فراموش نکنن. یکی دوتا از یک شنبه که باقی مانده، دو یک شنبه دیگه باقی مانده، روز باید باشه و یک شنبه. ماه ذی‌قعده چون ماه امام هشتم علیه السلام ولادت حضرت در 11 ما گذشت، 23 بنابر قول شهادت حضرت و روز زیارتی آقا، 25 روز ده ذوالعرض باز سفارش شده که زیارت امام هشتم علیه السلام. لذا این فرمایش نورانی رو از آقا امام هشتم علیه السلام خدمتون عرض بکنم. ما معمولا خودمون به خودمون نمره میدیم که این معیار و سنجش نیست، میزان نیست. هر کسی حب ذات داره، خوبی هاشو میبینه، بدی هاشو نمیبینه. خودمون به خودمون نباید نمره بدیم. ما باید خودمون رو عرضه کنیم به قرآن، به روایات، ببینیم خدا، پیغمبر، اماما چه نمره به ما میدن. و در قرآن و روایات هم برای مؤمن، شیعه، متقی علامت و صفات و شرایطی بیان شده. در این روایت نورانی امام هشتم علیه السلام می فرماید مؤمن سه علامت داره: لا یکون المؤمن و مؤمنن حتی تکون فیه ثلاث و خصال. مؤمن مؤمن واقعی نمیشه مگر اینکه سه خصلت و علامت در او باشه: یک، سنت از خدا و اون رازداریه، کتمان سر، اسرار رو آدم، اسرار خودش دیگران رو حفظ بکنه. یک علامت از پیغمبر خدا در او باید باشه تا مؤمن بشه و اون مدارا کردن با بندگان خداست. و یک علامت از امام باید در هر مؤمنی باشه و اون صبر در سختی ها و ناگواری ها و مشکلات و ناهمواری هاست. حالا این سه علامت رو ما خدمت شما یک کمی باز میکنیم. عرض کردم مؤمن باید تأیید بشه از طرف خدا و پیغمبر، ولی اگر ما رو امضا نکنن، تأیید نکنن، اونا نمره ندن، چه فایده داره؟ خودمون رو عرضه بکنیم. همین سه علامت که اگر نباشه مؤمن نیست، نفی شده. لا یکون المؤمن و مؤمنن حتی تکون فیه ثلاث و خصاله. اول خصلت یک صفت برجسته از خدا، خدا ازهر الجمیل ستر القبیحه. کار خدا اینه که رازداری میکنه، عیبا رو میپوشانه، خوبی ها رو ظاهر میکنه. ستار العیوب، غفار الذنوب. اصلا جالبه، ما میگیم کفاره گناهان یا غفران گناهان. کلمه غفران، کلمه کفاره به معنی پوشاندنه. کافر رو هم که کافر میگن چون حق رو میپوشانه. ما میگیم یا غفار اغفر ذنوبی، گناهای ما رو ببخش. این غفر یعنی بپوشان، ندیده بگیر. پوشاندن گناه جزء اوجب واجباته، هم گناه خودمون هم گناه دیگران رو، هر چی میتونه. لذا افشاء گناه از خود گناه بدتره. گناه علنی از گناه پنهانی به مراتب عقوبت شدیدتره. ببینید مثلا سلاح غیر مجاز خلاف قانونه، کسی اسلحه گرم تهیه بکنه و مجوزم نداشته باشه، این خلاف قانونه. یعنی قانونا میتونن طرفو بگیرن، محکومش کنن، یا جریمه یا زندان. ولی اگر یک کسی این اسلحه رو تو انبار خونش قایم کرده، تو گاب صندوق جا داده، زیر زمین تو باغچه خونش قایم کرده، هیچ وقت هم در نمیاره، به کسی هم نشون نمیده، این محکوم نمیشه چون ظاهر نشده، نه شاهدی نه مدرکی. بله اگه ببینن ممکنه براش پرونده دور. ولی اگر اینو تا آخر عمر حفظ کرد، نگه داشت و بروز نداد به کسی، هیچ خطر نداره. من بهش قول میدم، میگم محکم کاری کنه کسی نفهمه. ولی اگر اسلحه رو آورد به دیگران نشون داد یا جلو مردم شاخشونه کشید، تهدید کرد، اینا میبرن جزء محاربه. میخوام بگم گناه پنهانی با گناه علنی خیلی فرق میکنه. شما سلاح رو مخفی کنی، به هیچ کس نشون ندی، خیلی جرمش کمتره، شاید هم اصلا جرم برات ننویسه. یا بیارید به مردم نشون بدیم، مردم رو تهدید بکنی، این خیلی فرق میکنه. امام هشتم علیه السلام فرمود المستتر و به سیعته مغفور له. خیلی روایت خوبی بشارته. اونهایی که گناهان رو پنهان میکنن، به هیچ کس نشون نمیدن، البته غیر حق و ناسا، من مال مردم رو خوردم، آبرو مردم رو ریختم، اون حق و ناسه، اونو باید جبران بکنم، حلالیت به طلبم ادا بکنم. ولی حالا کسی پنهانی مثلا عوض میخوام شراب خورد، خدای نکرد، حرامی که بین خود و خدا گناهه، آسیبش به کسی دیگه نمیرسه، پنهانی یه غلطی کرد و به هیچ کس هم اظهار نکرد، به خاطر پنهان کردنش خدا بهش رحم میکنه، خدا رو میبخشه. این امام اشتم بشارت دادن، المستتر و الاستتار، المستتر و به سیعته مغفور له، خدا اونا رو میامرزه، بهش رحم، عیب پوشی میکنه، عیب خودش عیب دیگران رو میپوشانه. یک روایت زیبایی است، ما در دعاها این جمله تکرار شده، در دعای جوشن هم هست، یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح، ای خدایی که خوبی ها رو ظاهر میکنی بدی ها رو میپوشانی. در بهار از امام صادق علیه السلام نقل کرده که سوال کردن آقا خدا خوبی ها رو ظاهر میکنه بدی ها رو میپوشانه یعنی چی؟ فرمود هر انسانی در آسمان چهارم مثالی داره، مثل خانه کعبه که روی زمینه، تو آسمان چهارم هم بیت العتیق یا بیت المعمور، در اونجا به موازات زمین و خانه کعبه، اونجا هم یه خانه کعبه است. هر انسانی هم که روی زمینه در آسمان چهارم یک شبه و یک مثال داره. حتی روایت داریم مثال امیرالمومنین علیه السلام و شبه حضرت علی تو آسمان چهارم هست، ملائکه فوج فوج میرن مثال آقا رو زیارت میکنن. این خودش یه بحث قشنگه. آسمان چهارم که اقتضائاتی داره، یکیش اینه که مثال هر انسانی نمونش تو اونجا هست. وقت امام هشتم، امام صادق علیه السلام فرمودن هر وقت بنده مشغول کار خیر میشه، نماز، دعا، عبادت، صدقه، کار خیر، مثال او هم تو آسمان چهارم همون کار رو بروز و ظهور میده، مثل عکس ما که تو آینه میفته هر کار میکنیم نشون میده، هر وقت کار خوب کرد اون نشون میده. ولی اگر خدای نکرده مشغول گناه کار بد شد، خدا به بعضی فرشته‌ها امر می‌فرماید یه پوششی به اون مثال ما بندازن که ملائکه آسمان چهارم بدی‌ها و گناه‌های ما رو نبینن. الله اکبر. یعنی خدا حتی تو آسمان‌ها آبروداری می‌کنه. خدایی که به ما امر کرده گناهان رو بپوشانید، گناه خودتون، گناه دیگران رو، اون وقت خودش این کار رو نمی کنه، خودش هم می پوشانه. یا ستار العیوب، ای خدایی که ستاریت می کنی. امیر المومنین سلام الله علیه یه جمله‌ای دارن، می فرمد لو تکاشفتم ما تدافنتم، یعنی اگه پرده از رو کاراتون برداشته بشه که هر کس توش چه خبره، گناهای ما رو بشه، خدای نکرده پرده بره کنار، پرده ستاریت خدا بره کنار، چه حیوان درنده‌ایه، چه وحشیه، چه آدم حقباز و منافق و چند چهره، صد چهره، 20 چهره است. امیرالمومنین فرمود اگه خدا ستاریتشو برداره پرده بره کنار، کسی کسی رو دفع نمی‌کنه. ما زیر چتر ستاریت خدا و کتمان اسرار الهی داریم زندگی میکنیم و خیلی خوبه که این رو ما هم داشته باشیم. لذا شما میبینید بعضی از آدمای نادان، ما یه مشکل بزرگ ما ندانستن مسئله است. خیلی از افرادی که دچار وسواس میشن مسئله بلد نیستن، فکر میکنن هی باید آب بکشن، هی تکرار بکنن، هی احتیاط بیجا بکنن. این خودش خیلی مهمه آدم مسئله بلد باشه. اگر کسی مثلا خانم یا آقایی در دوران مجردی یا بعد از تأهل و ازدواج خدای نکرده، خدای نکرده، هزار بار میگیم خدای نکرده، رابطه نامشروع داشت، یا در دوران قبل از ازدواجش داشته، یا بعدن خدای نکرده، خدای نکرده، بدن آدم میلرزد اسم این گناه، خدای نکرده. آقا حق نداره به هیچ کس بگه، حتی به شوهرش، حتی به پدر مادرش. گفتن اون گناه از اصل گناه جرمش بیشتره. گوشتون با من هست یا نیست؟ حواستون، اونایی که حواسشون اینجاست یه صلوات بفرستن. تکرار میکنم مسئله رو، اگر کسی العیاذ بالله، العیاذ بالله، قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج رابطه نامشروعی داشته، حق ندارد، حق ندارد، حق ندارد به هیچ عنوان جز به خدا، جز به خدا، یا در خلوت به خدا بگه، عیب نداره، حتی به پیغمبر، حتی به امام زمان، اینا روایتش الان میخونم براتون، چه رسد به این که به پدر مادر، به همسر، به همسر بگه من مثلا گناه، بدتر از اون گناست، از اون فحشا و منکر بدتره. بعضی آدمای نادان مسئله ولد نیستن، خانم یا آقا یه رابطه داشته، میاد به شوهرش یا به خانومش میگه، زندگی متلاشی میشه. کی گفته بگی؟ حرامه، از اصل اون فحشا گناهش بیشتره. ما حق نداریم بگیم، مگه ما حق داریم آبرو خودمو بریزیم؟ حق نداریم. خیانتی اتفاق افتاده، حق نداری بگی. ما الان چند سال روی این مسئله با آقایونی که اهل فقاهتن، اهل مسئلن، در و بس کردیم. بعضیا فکر میکنن این حق الناس، باید بگی نه 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 نه، حق الناس، حق نداری بگی، توبه کن، استغفار بکن. گیرم هم فرض اگر یک کسی، آدمی مسئله بلد نبود، گفت آقا حق الناسه، حق شوهرت بوده یا حق خانومت بوده، شما رفتی یه رابطه دیگه برقرار کردی، فرزنم که ما میگیم حق اللهست، فرزنم گفتن مسئله و یا گناهی که فتنه ایجاد بکنه، زندگی رو از بین ببره، آبروی خود ریخته بشه، طرف تا آخر عمر به شما سوء زن و بدبین و چرکین دل میشه، دیگه با شما زندگی نمیتونه بکنه، چه حقی داری اینو بگی؟ شما روایات رو ببینید، این خودش یک موضوع مهمیه. خیلی ها مسئله بلد نیستن، بارها می آمدن خدمت پیغمبر، خدمت مولا علی علیه السلام، آقا ما خدای نکرده فلان گناه رو کردیم، حضرت روشو بر می گردان، می فهمدن چرا به من میگی؟ آدم نفهم بلا نسبت نادانی بود، دوباره می آمد می گفت بعضی گناه ها باید 4 بار اقرار بکنه، 4 بار روی نفهمی نادانی اقرار می کرد، حضرت مجبور می شد بهش حد بزنه، حد فحشا بزنه. عجیب، امیرالمومنین یه خانومی که نفهم بود آمد 4 بار اقرار به زنا کرد، فرمود والله لتوبته، عنایت دارید عربیش هم میخونن تو بهاره، والله لتوبته بینها و بین الله افضل من اقامت الحد علیها. فرمودن به خدا قسم این خانومی که آمد به گناهش اقرار کرد که من مجبور کرده بهش حد بزنم، حالا 80 تا تازیانه داره یا سنگساره اگر شوهر داشته باشه، باید بذارن توی چاله سنگسارش کنن. فرمود والله بین خود و خدا توبه بکنه بالاتر از حدی که من به او بزنم. چرا میای میگی؟ بعدم بچه داشت، حامله بود، فرمودم برو وضع هم کن، 4 بار اومد نفهمی اقرار کرد. وقتی که بچه رو زایمان کرد، فرمودن کسی هست بچه تو نگه داره؟ گفت نه. گفت برو 2 سال شیر بده. بعد از 2 سال آمد، یعنی هی دست به سرش میکرد. گفت کسی هست بچه تو نگه داره؟ گفت نه. گفت تا 7 سال بعد بچه تم نگه داری. یک آدم، خدایا از این دست آدم های نفهم ما بیچاره شدیم، یا خودشون لو میدن یا دیگران لو میدن، به زحمت میندازن. یک آدم نفهم بلند شد آقا من کفالت میکنم بچه‌شو نگه میدارم. ای بابا بشین سر جات. یعنی یک کسی پیدا شد که نگه داره، حد دیگه بر حضرت واجب شد که ببره سنگسارش کنه. پوشاندن گناه. مگر یه جایی که حالا شما مال مردم رو دزدیدی، حالا گیر افتادی، اقرار میکنی به طرف بدی، اون عیب نداره. اگرم بتونی بدون اقرار به حساب طرف واریز کنی، آبروت هم نره، این خیلی بهتره، خیلی بهتره. ولی اگر تو دادگاه گیر افتادی، اقرار کن و به طرف بده، پس بده. اگر میتونی خودتو گیر نندازی به طرف پس بدی، حتما باید این کارو بکنی. اسلام راضی نیست که ما تو چاله بیفتیم، تو درد سر بیفتیم. راه آسان توبه را ما باید انتخاب بکن. لذا امام هشتم علیه السلام فرمود المستتر به سیعت مغفور له و المضیع لها مخذول. یعنی کسی که گناه رو میپوشانه، ظاهر نمیکنه، خدا او رو میامرزه. ولی کسی که میاد، بله ما در جوانی بعضیا هستن، یا مثلا گاهی مجری های تلویزیون میپرسه آقا شما دروغم تا حالا گفتی؟ سوال حرامه. اگه دروغ گفته بگه نگفتم، این خودش یه دروغ جدیده. اگه دروغ گفته بگه من گفتم، خب گفتن گناه یه گناه جدیده. آقا تا حالا شما خانومتو کتک زدی؟ تا حالا فلان جرم و جنایت مرتکب شدی؟ تا حالا بد اخلاقی کردی؟ نباید، این سوال حرامه. میگم ما اصلا گاهی مسائل ابتداییمون رو بلد نیستیم. ما حق نداریم از کسی سوال بکنیم که فلان گناه رو مرتکب شد. مگه تو خدای او هستی؟ این کلیساها و مسیحیت است که بدعت گذاشتن. کشیش مسیحی میاد توی کلیسا، روز یک شنبه من اروپا بودم دیدم، میاد سرش میذاره لای یه به اصطلاح شیشه لوله، اقرار میکنه آقا من فلان کردم فلان کردم. خیلی بده، این حرامه. عرض کردم حتی پیغمبر امام ناراحت میشدن، میفرمودن برو خلوت توبه بکن، کاری نکن بر من واجب بشه حد بده اجرا بکنم. استغفار، توبه، پوشاندن، هم گناه پوشاندنش، هم اسرار، اسرار فردی، اسرار خانوادگی، اسرار گروه و جمعی، اسرار نظام، اسرار یه مملکت. شما میدونید ما همین در عملیات‌های جنگی گاهی اسرار لو رفته، چقدر ما ضربه خوردیم. در همین به اصطلاح انرژی هسته‌ای فوردو من رفتم اونجا برای سخنرانی، یک آدم کم ایمان، ضعیف الایمان، با یه مبلغ سنگین اسرار انرژی ما رو به خارجی‌ها داد، برای ما چقدر دردسر درست شده. اسرار رو باید آدم حفظ کنه. فرمود سر شما مثل خون شماست، اگه خون از بدن بره شما میمیری. اسرار خودمون، اسرار خانوادمون، اسرار فردی، افراد، گروه، ما حق نداریم درز کنه به بیرون. گفت به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت ای پوشیدن عیب و راز خودت و دیگران رو مثل خدایی که کتمان میکنه، ستاریت میکنه، باید بپوشان. این صفت اول. مؤمن مؤمن نمیشود مگر یک علامت از خدا، رازداری و عیب پوشی. یک علامت از پیغمبر خدا خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و اون مدارات الناس سنت من نبیه. با همسرت، با بچه‌ها، با دوستان، با همسایه‌ها، با فامیل، با مردم آدم کوتاه بیاد. رحما و بینهم، مدارا بود. مدارا یعنی این که تحملت بره بالا، آستانه تحملت بره بالا. امام هفتم علیه السلام فرمود همسایه خوب اون نیست که فقط آزار ندرسانه، از این بالاتر همسایه خوب اونه که آزار همسایه رو هم تحمل بکنه. حالا یک حرف تندی زدن، مزاحمتی ایجاد کردن، فوری درگیر نشیم، دعوا نکنیم، انتقام نگیریم، کینه‌جویی نکنیم. اونقدر مدارا کردن با بنده، پیغمبر ما با مدارا دین رو پیش برد، عالم رو متحول کرد. از دست ابو جهل ها، ابو لهب ها، بستگان نزدیک، منافقین، مشرکین چه نکشید، ولی همش مدارا مدارا مدارا، خدای قوم من هدایت کن. نمیفهمن، جاهلن. هیچ وقت به ما نگفتن با جاهل درگیر بشیم، مدارا بکنیم، تأمل بکنیم. اونقدر مدارا کردن مهمه، در بعضی روایات داریم نصف دین مدارا کردنه. امرنی ربی به مدارات ناس کما امرنی بالفرائض. پیغمبر ما فرمود همونجوری که نماز واجبه، روزه واجبه، خمس و زکات، حج واجبه، مدارا کردن با همسر، اولاد، پدر، مادر، شاگرد، زیر مجموعه واجبه. یعنی حق نداری درگیر بشی، بد اخلاقی کنی، کوتاه بیا، گذشت بکن، ندیده بگیر، نشنیده بگیر، مدارا. اصلا مؤمن یعنی مدارا کن. فرمود هر وقت جبرئیل می آمد بارها به من می گفت از طرف خدا با خلق و بندگان من، خدا می فرمد مدارا کن، کوتاه بیاد. عرب بیابانی می آمد، عبای پیغمبر پشم شتر بود، زب بود، آنچنان کشید از دوش پیغمبر، گردن پیغمبر زخم شد. گفت از این بیت المالی که خدا به داده به منم بده. ما اگه بودیم چه کار میکردیم؟ حتما یه مقابله تندی شاید باش میکرد. ولی پیغمبر خدا فرمودن اینطوری با آدم حرف میزنم مثلا، منم قصاص بکنم این کاری که با... گفت نه آقا. فرمودن برید یه بار شتر بش بدید و آذوقه بش بدید و راش بندازید و اینا. از این نمونه ها تو میامد دراز میکشید، سرش میذاشت روی زانو پیغمبر، برای من قصه بگو. من اگه بودم همچنان پس گردنه میدن تا خونش بدوه، مثل میگم. ولی پیغمبر براش قصه میگفت، خوابش میبرد، باد بزن بادش میزد تا الله اکبر الله اکبر. حالا این پس گردنه گفتم برای اینکه خستگیتون در بره، دو تا داستان بگم، چون ایام ایام شادی و دهه کرامت هم پشت سر گذاشتیم. گفت یکی از آدمای مشهور، آدمای مشهور، گفت من جوان بودم، خام بودم، تون بودم، عصبی بودم، مستجر بودم، بی پولی هم خیلی بد اخلاقی گاهی میاره برای بعضی، نباید بیاره ولی میاره. دو ماه اجاره عقب افتاده بود، صاحب خانه شاگرد مغازه داشت، شاگرد مغازه شو فرستاد خونه ما، ما هم مهمانم اومده بود منزل ما، تق تق در زد، گفت آقا فلان حاج محمد گفته اجاره خونه رو بده. گفتم آقا من الان ندارم، مهمانم دارم. گفت نه، گفته تا اجاره نگیرم نباید برم. هرچی به این شاگرد ساب ملکمون گفتیم آقا ندارم ندارم، گفت ندارم سرم نمیشه، اجاره بده میخوام برم. ما هم عصبانی شدیم، یه پس گردنی بهش زدیم، گفتیم این اجاره دو ماه برو بده به استاد. اینم بیچاره زورش به ما نمیرسه و رفت. حالا یا همون روز یا فردا داشتم یه جایی میرفتم، بی هوا یکی محکم خامون پس گردن من، یهو از جا پریدم. آقا چرا منو میزنی؟ گفت آقا ببخشید ببخشید، خیلی عذرخواهی. گفتم یعنی چه ببخشید؟ پشت گردنم سوزوندی از بس محکم زدی. گفت باور کن، قسم میخورم، یه پسری من دارم چند ساعت گذشته از خونه رفته بیرون، گم شده، در به در دنبالش میگردم، از پشت سر که نگاه کردم پشت شما عین پسر منه، فکر کردم پسر خودمه. گفتم یه پس گردنی بزنم دیگه فرار نکنه از خونه، رو تو برگردوندم شما هستی. گفتیم باشه، برو به امان خدا. ما چند ساعت قبل یکی زدیم، این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا، زخمی که زنی چو باز باید خوردن، در کم زدن کم نه اصلا نزنیم، بزنی بهت میزنن، در کم زدن اختیار باید کردن. اینم داستان قشنگی، خدا رحمت کنه مرحوم های برقعی میگفتن، حالا واقعی یا مثاله، میگن یه آدمی بود بعضی هستن شرن ارازورا باشن، به رفیقش گفت من هوس کردم غوغا کنم، خلاصه یه شری بپا کنم. خب ول کن ببریم خونه. گفت نه، گفت این آقایی که داره میره من یه بهش پس گردنی میزنم، اگه دعوا شد یه کارش میکنیم. بنده خدا بی هوا داشت میرفت، یکی خامون پس گردنش. بعضی هستن دنبال شر میگردن، ولی بازم آدم خوبی بوده، چون میزنه طلبکارم هست، یه وقت میزنه دست بالا میکنه میگه آقا من خیلی هم بد کردم. یه پس گردنی زد، اون آقا برگشت مرتقا چرا میزنی؟ گفت هوس کرده بودم بزنم، حالا زدم، ولی خربوزه خوردم پای لرزش میشینم. میخوای بزنی پس گردنم آماده است، میخوای پول بد بدم پول بد بدم، میخوای ماچت کنم ماچت کنم، میخوای بریم کلانتری داد، هر کاری میخوای بکنی من در خدمتم. باز آدم حلال زاده ای بوده، گفت بریم کلانتری چون فردا یکی دیگه رو میزنی. بردش کلانتری، پرونده درست کردن فرستادن دادگاه. غازی گفت چیه دعواتون؟ گفت آقا ما داشتیم میرفتیم پس گردنمو محکم یکی زده. گفت در عمرم همچین دعوا و شکایتی تا حالا به من نیومده، حکمش نمیدونم چیه. بشینید من این کتاب قانون رو نگاه بکنن. کتابای قانونن 5000 صفحه 7000 صفحه، خیلی ضخیمه. عینکشو زد و کتاب 5000 صفحه رو گذاشت و یه صفحه یه صفحه بخونه حکم این پس گردنی در بیاره که چیه. تو پیاده رو کسی رو زده، صفحه اول دوم، اون بنده خدا که پس گردنش خودو میسوخت. خلاصه دید خیلی وقتش تلف میشه. ما بعضی موقع تا بریم دادگاه شکایت بکنیم چند برابر خسارت میبینیم. یک جرقه به ذهنش زد، گفت چیکار کنم از این معضل و از این جریان دادگاه نجات پیدا کنم. دید که پس گردن قاضی هم صاف و صوف بد نیست. یواشکی هم که سرش تو کتاب بود، آمد از پس صندلی یکی زد به پس گردن قاضی، سرش رفت رو کتاب. واقعا چرا میزنی؟ گفت من وقت ندارم، زن و بچه، کار زندگی دارم، تو میخوای چند ساعت حکم اینه؟ من یکی خوردم یکی زدم، یه دونه از این آقا طلب دارم، هر حکمی داره از این آقا بگی، التماس دعا من برم. حرف بدی نزده، گفت من یکی خوردم یکی زدم، این وسط من آزاد میشم، هر حکمی جریمه زندان از این آقا بگیر، این آقا در خدمت شماست. مدارا. سوم دعاتون کردم. چیزی که در هر مؤمنی باید باشه صبر، صبر، صبر. اون صفت یکی از امامه. بلا هست، مریضی هست، مرگ و میر هست، فقر هست، حرف مردم هست. گفت یه کسی افتاده بود تو چاه، گفت صبر کن تناب بیاریم درت بیاریم. گفت اگه صبر نکنم چه خاکی به سر کن. اگر صبر بکنی هم به آرامش میرسی هم اجر و مزد فراوان. ما حدود 100 آیه درباره صبر داریم. کلمه صبر و شاید بیش از 100 بار تو قرآن اومده، در بعضی آیات 2 بار اومده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اصبروا و صابروا و رابطوا. انشالله این علامت ها، رازداری، ای پوشی، مدارا و صبر، اگر کسی داشت مؤمن واقعیه. خدای تو رو قسم میدیم به حق آقا علی ابن موسر رضا، گناهان ما رو ببخش و بیامرز، حق همه حقداران گردنمون ادا بگردان، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان، همه من رو از بهترین یارانش قرار بده، در دنیا و آخرت ما را آنی از قرآن و اهل بیت جدا مگردان. مقام معظم رهبری علما، مراجع، جوانها، نیروها، خانواده ها در پناه امام زمان حفظ فرما. مرزای روحی و جسمی لباس عافیت بپوشان. اموات در گذشتگان، امام، شهدا، حقداران با انبیا و اولیاء ات محشور بگردان. هدیه کنیم محضر آقا امام اشتم و حضرت معصومه علیها السلام صلوات بر محمد و آل محمد.
فاجعل اللهم في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا رسول